کیمیای خیال.
به نام خداوند جان و خرد. سلام دوستان عزیز شنونده، با یکیت پروردگار پیروز و سرافراز باشید. بران امار خاک زری اثر ری بی وست میادتان آمده.
ری بی وست سال 1809 میلادی واقع در ایالت یوتا در آمریکا جهان گشود. سرخص دانشنامه های خود از دانشکدگیاتی یوتا و دگاه ایالتی ایووا به تریس داخت. سالهای متمادی در ایالتهای یوتا، مونتانا، کانزاس، میسی، آرکانزاس، ویسکانسین و ایووا تریس کرد و در این حال مقالات بسیاری در برای مجلات چاپ رساند. 28 سال بود که انتشار مجله وستن ریویو را بر عهده گرفت و از آن زمان رسماً وارد کار داستانی و مطبوعات شد. جالب تاریخی و جغرافی همچنین داستانی کوتاه نوشت که سر آنها مورد توجه منتقدان قرار گرفت و به پای متعدد رست. از آن جمله نگارش در کوهستان راکی هنر داستانهای مدرن است که نام او را بر سر بار انداخت. آثار جدید او عبارتند از مواد پیرامون انتقاد ادبی جدید و داستانهای گاه آمریکایی نیمه اول قرن بیستم. داستان آخرین مانده خرس‌های خاکی از بهترین آثار اوست که در بسیاری از نوعه های سنهای کوتاه آمریکایی چاپ شده و قدرت داستان نویسی و شیوه نگارش بنده را در آمریکایی به وجه نشان می دهد. توماس و همسر ایس و فندشان تامی به دیدن موزه سنگوارها برای وانفته. آنها همه های ارزند علمی را تماشا می کردند که ناگهان تامی در مقابل یک جعبه ظریف شیشی، ظریف چیزی جز مشتی استخوان شیشی کوچک و بزرگ دیده نمی شد. اگر در مقابل آن نمی ایستا و با حیرت و کنجکاوی به محتویاتش نگاه کرد، هرگز متوجه چنین جعبه‌ای نمی شد و با پسر خردسال خود در این کنجکاوی شک نمی کرد. آن لارها و سراهای پرور موزه که پر از حیوانات ماقبل تاریخ ادوار مختلف به تاریخ بود، این جای محتوسان به قلبی اهمیت زدی. گویی کسی سنگ ناچیزی را در نمایشگاهی از جواهر کنار جبه زیبای کمیاب. تمی و تومات مشغول حالیس هم با آنها پیوست. بله، پلاکی زیر جعبه نزده. بذار ببینم چی
نبیده. با خونده این به فکر برو رفت. مثل که خاطر رایی بدش اومده.
اینا بقایای جمعه خرس خطیه.
خرس؟ من راجع به خرس چیزی زیاده میدونم. چیزایی از معلممون شنیده چیزی زیاده نمیدونم. پس پدر گفتی این استخون سه
آره؟ عزیزم جمجمه خرس خاکستریه که شکسته شده این صورت دارم. روی این پلاک نوشته که این نوع خرس های بزرگ ملحش غاری آمریکا زنی کنه، اما در بعضی از افسانه های ایال مزی آمریکا هم اسمی از این نوع خرس برده شده. پس معلوم میشه که تا این جالب و عجیب اینجاست که خرس رو تو کوههای واش شکار دارم واساچ جنوبی ترین نقطه یه دانشون دانه علوم طبیعی هم تونستن
به این حرفا هیچی نفهمیدم.
روی این پلاک برای من تازگی داره. منم در خرسای تنومند و درنده شمالی مطالب زیادی شنیدم. گاری که هفته نبودم به شنیدن این مسائل علاقه زیادی نشون میدادم. حتی که دو حادثه جالب هم رخ داده. چیزایی که روی پلاک نوشته شده خود منم دچار حیرته. این خرس در کوههایی که شکار شده یه حیوان شده میده فر سالها تا قرنها توی منطقه زندگی کردن و کسی از اون اطلاع نداشته.
تومات ایشی که برای تامی تعریف میکنی بگه ازت خواستش سخنرانی بکنه.
برحال من باید چیزایی که میدونم اون براش بگم دید.
ازا مدتی اونجا بودن و هیچ کس نفهمیده ها؟
هر این اتفاق زیاد میفته. شون خرس هست به اونجا آمده. نمیرم حالا دیگه موقع رفتن بریم. بعد برای تعریف میکنم.
سجن چطور شد که این خرس کار کردن ها؟
جواب دقیق به این سوال وقت زیاد. تو رو خلاصه روی پلاک نوشته و توضیح داده.
پدر با تیر اونو کشتن. آره
بله دیگه مادر میکنه که بخرم. سال آخر تامی مثل بارقه ای بود که در فضای ظلم حافظه ای توماس درخشیده باشد. یک لحظه خاطرات فرا شده اش را به عطر گردشانی او را بیشتر دامان خیل کشند. سالها بود که این افکار و خاطرات در عمق حاضر محنش بود. و این ماجی ناگهانی او را صحاب قب بود. به دورانی که خودش همسن تامی بود و تشنل باختی شنیدن رجا و زندگی مخاطره آزان. اکنون این صحنه ها نظیر تصاویر متحرک سینمایی از مقابلش مجدن. ماس کی خواب که سیما الیس صندلی حسیری نشسته بود و با هری لبرمن که در ردیفش تش قرار داشت صحبت می‌کرد. آن زیر زمین تابستان‌ها خنک و زمستان‌ها گرم بود. به خصوص آنکه لوله قطور بخار که چند ردیف از زیر سقفش می‌گذشت و یان روزهای سرد زمستان مطبوع و مایه می‌کرد. به مشا رسید. پنداری این حوته را تازه برای جلسه سخنرانی آماده کردند و این بو با بوی نر و دیوار به هم می‌آمیخت و فضا را می‌آکند. تخت سیاه بزرگ آقا خفی مردی که به کوه نشان جنوبی شباه داشت مطالی گفت. پیر با لباس غیر عادی روی صندلی نشسته بود و غرق در غرور و رضایت پا به روی خود انداخت. آقای استایلمن قرائت آیتی از کتاب مقدس رو هزار کرد و با صدای بلند گفت: پسران من، کردم که اینجا بیاد و داستان تعریف کنی. یک داستان که خود و به دنبال خود اشاره پیرمرد کرد. دانشام همه‌شان مجی او شد. اگر کس دیگری جز استایلمن افتاد، بچه‌ها زیر گفته توجهی نمی‌کردند یا لااقل آنقدر آماده نمی‌شدند تا آن پیرمرد برای آنها صحبت کند. اما شخصیت آقای استایلمن آنها را تحت تأثیر قرار داد. استایلمن آنجا از فرزندان رجای ایالت اوهایو این اوهایو است. ایدن دستش را بلند. او ایدن نام داشت خاطر او احترام پدرش او را روی پسرش گذاشته بود. اما بچه‌ها او را ادی صدا می‌کردند. وقتی ادی بزرگ ازدواج کرد، همسرش ایس این اسم دید و او را توماس
بس شرق بیدم گو اوهایو کنست
ایالت اوهایو پیش ایندیان
این پسر من فرین درست کفی بشی اوهایو هر رود خیسیس پیه بچه ها دی نیجر اونجا به دنیا آمد این یابسی سرس بود به همین دلیل نیجر اونجا نموند همین که پسر بزرگی شد چون شاهنگ حسابی و ورزشکار خوب بود قایقی تهیه کرد بعد از این خانه گذاشت لاو کوستم یه لوستا امروز گردشگاه بزرگ هر یه نفر برای تماشا و تفریح پیدا میرن و چشمی ها جوان نیچر خیلی زود با این نواهی آشنا شد اون موقع این سرزمین ها همه خالی از سکنه بود فقط تعدادی کلبه های شکارچی ها که خز و سمور و سنجاب شکار می کردن و تانه های گلی سپوست ها اونجا دیده می شد بله نیسرات فراوانی از زندگی در جنگل های پهن و صحراهای های این مناطق داره که هر کدومشون امنی خوبی از مقاومه و شجاعت یک انسان دلاور و حادثه جو از مهمترین این مطرح در همین نزدیکی ها در گردنی بکس کنیون نزدیک نورس فورک اتفاق افتاد من بود به خیلی قدیم دیمام نیستم من امروز از ایشو خواهش کردم که اینجا بیاد و این داستان برای شما تعریف بکنه جل تشریف بیارید ما منتظریم
نیجر از جای خود برخاست و ایست دوبار طرفه کرد و آن وقت با قدمهای محکم تین که معرف نیروی روزگار جوانیش بود به طرف درفت. چیزی که در آن لحظات بیش از هر چیز توجه بچه ها را جلب می کرد شال فرسوده کتانی ولی صاف و اتو زده بود صاف ایستاده بود. تبسمی خشک به لب داشت و همین لبخند صورت پرچین او را صلابتی دیگر می بخشید. وقتی سخن آغاز کرد تا چند دقیقه بچه ها چیزی از سخنان او نفهمند. کلمات از دانی که حتی یک دندان در آن نبود طوری ادا بود که فهم آن برای بچه ها تا حدی می شد. ولی خیلی زود این ناراحتی با شنیدن فرمان او فراموش شد. مطالبش راه رفته که به صورت یک فیلم سینمایی مقابل بچه ها نمودار شد. آنها به جای یک پیرمرد جوان دلاوری را دیدند که دو ردیف دانهای سفید دهانش را پر کرده و انبوهی از آی سیاه به روی سر و پیشانیش ریخته است و تفنگش بر دوش، کوله بارش بر پشت و سگ شکاری به دنب او می دود. عضلاتش نشان می دهد که قادر است همه روز و شب را از معابر کوهستان و گذرگاه‌هایی که جنگل‌ها عبور کند و خم به ابرو نیاورد. طوری ساده و بی‌تکلف بود همه بدون کوچکترین تردیدی باور می کردن. ضمن صحبت از آن روزها از سش گله می کرد.
آیو بچه‌ها، من این سگو خیلی دوست داشتم. ولی طولت بارزای عشقی بود. در کمال وفاداری همیشه قدم به قدم همه می اومد. ولی جز این که دنبال خروس ننمون موقع تو کمگاه گوشی رو نشونه می گرفتم و بس کردم و فراری بدم که از دستش ساخته نبود. و خیلی وقت اگه نسهای هم حیوانی به چند نزدیک می شد تنها که از دست با صدای خودش من از خواب بپرونه. بعضی وقتا بی خودی با از خواب می پرم و به طرفش می رفتم به نمارو من مهربون دم تکو می داد و چشمای پرمحبتش به طرف می زد نگاه می کرد که من دیگه عصبانیتم رو فراموش میکردم. هره بچه جانم تیگه سالی مادی که دشتا و کوها و دره ها گذروندن هیچ حادثه یا مانهی وجود نداشت که من از اون ترس و بچه داشته باشم. تو شکارگاه ها و حادثه جویی ها من شد انها بودم و هیچ وقت از چیزی نمیترسیدم. فقط یه وقت در تمام عمرم حادثه پیش اومد که خودم رو باختم از بچه به خودم کلی 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 هستم. من این حادثه همین داستانیه که میخوام برای حریف بکنم. آره بچه‌ها، مدتی بود که تو سفر گردش احوالی به واساش احساس میکردم که شبهی سایه به سایه منو دنبال میکنم. سایه شومی قدم به قدم دنبال منه و دیگه فرصت مناسبی میگردم و از روی علف ها و کنار کنار رودخونه یا اطراف درخت های کهنسال جای پای اونو می دیدم. این جای پا به جای پا انسان یا حیوانی شباهت نداشت. بزرگ و مهیب و مهنا شریف تاریخ و من استم که عاقبت روزی با اون روبرو می شم. اما چطور پدر چه اوضاییم؟ اینو به هیچ وقت نمیتونستم پیش بینی کنم. حالا کم کم به این فکر افتادم که دامی براش پهن بکنم و این غول بیشاقدام وحشتناک رو چیکار کنم به دام بندازم. ولی این تصمیم واسه این که طبق که در دست داشتم هیکل این حیوان به قدر بزرگ هیچ دام توانای نگه داشتن اونو نداشت. دستی که بهش امنیت دادم خودم رو به دست سرش سپردم. یه شب که طبق معمول شکارگاه خوابیده بودم، خستگی روز و با خواب راحتی تو هم باز کوهستان رفت میکردم. بعد از اون مدت دراز من اون حیوان وحشت داشت برای اولین بار گلوش. بعد بچه اون شب هوا کمی سرد بودم، من مقدار زیادی آتیش رو روشن کرده بودم. شام خودم من روی همون آتیش تگه چناخاک سر گرم اون آتیش انداخت. سگم هم کنارم بود و حد دو خوابیده نصفه شده طول نارم میخوره. از حد خسته بودم و در گردن سگ رو کرمی گردشتم و بهش فهمدم که دلم میخواد ساکت باشه بهتر بس خوام بگیره. ولی ناشه من بیفاده بود. سگ در که در همون تاریکی یه طرف نگاه میکرد با وحشت بنای پارس کردن بود. وق 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 در تمام اون سالهایی که این طوله با خودم همراه داشتم هیچ وقت اینطور ناحت و وحشت ندیده بودم. موهای گردن ترس راست شده بود و من میدیدم که این بی زبون چند لحظه با دقت طرفی که سگ پارس میکرد نگاه کردم ولی ظاهرا چیزی رو سیاهی بود نداشت. از بچمک شدن خرایز میکرد تفنگم رو برداشتم و منتظر شدم. سگ با شدت هرچه بیشتر پارس میکرد و کم کم جلو میرفت. وزنشون میگد که شغال روباوی رفع نیست. حدر یک جا شدم و توفنگ آماده نداشتم. همون موقع بود که تو پلک تو پاره کوتاهی مقابل خودم هیکل بزرگ خرسی رو دیدم. اول می دو پایش داده بود و نزدیک می آمدم، ولی بعد خم شده حالی که دهنش از خشم نیمه باز مونده بود به طول گاه کرد. مثل این که انتظار می کشید تا نزدیک تر بیاد و وقت به یه ضربت دست استخنای طوله رو خورد و خبیر کرد. جلو می رفت و خرس پیش می آمد. جنون وحشت و حس وفاداری و شاید آب نجات ارباب طوله رو مرتب به طرف جلو می برد. من همین وحشت زده ایستاده بودم و نمی دونستم چی کار بکنم. در همون لحظات حساس فکر به نظرم بسید که شاید ایبون با دیدن من و محبت سگ رو شدش کنون بره، ولی فعلا حدسم خطا بود. خرس نه تنها خیارگشتن نداد، بدون کمترین ترسی به طرف من پیش می اومد. دیدم های داقه بیدا چاره نیست و باید دست بکنم. اگه در نظر گرفته بودم مغز ایبون بود. امیدوار بودم گوله به نشونه بخوره، ولی تو تاریک هم بود تشخیص نمیدادم. سگ جلو عقب، خرس انقدر سریشو به دنبال سگ عقب جلو میبرد که میتونستم درست نشونه بگیرم. از قبل گوله دیر رو در دستم آماده نگه داشتم، اگه دیر به هدف نخوردم کارش روی سرعت فوری گوله بعدی رو آماده کن. آخرش توفنگ رو به دقت نشونه گرفتم و انگشت رو گذاشتم رو ماشه و فشردم. صدای گونه تو سکوت کوهستان تنین انداخته به دنبالش قررش حراسن پیزی از سینه خرس بلند، ولی برخلاف تصور حیوان خبشینا فاریستا مستقیم اومد به طرف من. قسم میخورم که در تمام عمرم حیوانی به این بزرگی و وحشتناکی ندیده بود. ازش ماشا آتش میباره از زهنش خونی رو میخورد، مثل این که کوره بهش حسابته بود ولی به نقطه حسا خورده. فرصت نداشتم، اگه فورا نمیتون بیدم گوله دوبوم رو شلیک نمیکردم چند دقیقه بعد لیه و لون تون کار میکرد. گولی تازه رو تو تفنگ گذاشتم و چشما مستقیم به طرف خوده شده بود. در اون لحظات حساس سگ بیچاره پریده با تمام قدرتی که داشت فرس میکرد. همین جرد متوالی حرکت خرس رو کند کرده بود، گاهی شاید یک ثانیه متوقفش و اون لحظه ای بود که خرس میخواد با یه ضربه حسابی کارو یه ذره کنه و بعد سراغ من بیاد. جاسوس یه گونه انگشتای زون و حالتش زده یا من بیش از حد انتظار تو کشید. در اون لحظه بودم و لعنت میکردم چرا فنگ دوم من در دست نیست. مشروعم قدم به قدم به من نزدیک میشد. سگ برخلاف انتظار موفق شده بود چنگ خرس رو زخمی کنه. من توی اون نور خفیف اثر خون رو میدیدم رو موهای خرس مونده بود. عاقبت لژه دومو جاسازی کردم و تفنگ دوباره به طرفش نگاه کردم. دیگه فاصله ما بیش از آن قدم نبود. بزرگ دیدم که اگه این هدف را بعد دنبال زندگی من چی برچیده میشه. همون موقع بود که خرس نیرو من موفق شد که از دو دشمن خودشو به چنگ بیاره و انتقام گیره. جوری که مثلا یه لقه بعد به دست خرس افتاد و خرس غضبناک با یه فشار دست استخونای سگ و خرد کرد و اینکه طرف بعد در حالی که به طرف من نگاه میکرد راست ایستاد و جلو اومد. دیگه من تردید فایده گوله رو شلیک کردم. گوله با صدای مهیبی ممکن شد و بردوره دهن و داره حلق تو مغز خرس جا گرد. باشا هوناک گوش رسید و بعدش خرس افتاد زمین. با اعتراف بکنم که خودم هم در اون لحظه همچین بیحال افتادم زمین. موقعش به من کمک کردم. تیری که انگشتای لرزون من شلیک کرد برخلاف انتظارم شخورد. دشمن قهاری که در فاصله دو متری من قرار داشت از بین رفت. حقیقت رو فهمیدم و بی‌حس و ناتوان افتادم رو به سر. صبح روز بعد اولین کاری که کردم این بود که توده مهربون رو زیر درخت کاج کهنسال به خاک بسپارم. بعد رفتم سراغ خرس و چند دقیقه به جسد تنومند خون‌آلودش نگاه کردم. بعد سر وسطش رو کندم و تمام روز صرف کردن اون بود کردم. بعد دوات خاک کرد لاشه ایوون بود. کندن گودالی که جسد خرس توش جاویده بیش از سه طول کشیدم. البته من این کارو بیش اون جهت کردم که نمیخواستم شکارگاه من معمولا هفته در اونجا به سر میبردم بوی لاش مرده اون وفون بده. علاوه بر این که من یه مرگ قطعی نجات پیدا کرده بودم پوست قیمت نصیبم شده بود. پوست ایوونی که این کس باور نمیده نوایی کار شده باشم. خب الان وقتی شد که به همراه مو بردم نشونه همتون بدم. جمع سر کنیم.
همراهان گرانقدر، آنچه شنیدید اولین قسمت خرس‌های خاکستری اثر بیوه بود. انسان خدایا رو نگهدارتون.
سرانه جای کتاب در ایران 15 دقیقه و 17 ثانیه است. اگر فرزندانمان را از کودکی با کتاب آشنا کنی، رقم به طرز قابل ملاحظه.
آیا با مامانت برات کتاب میخونن؟
نه، بعض اوقات جمعه یا پنجشنبه.
نه،
آقای
خون. نه،
بچه‌ها.
نه،
بعد
نه،
تام میخونن کتاب.
نه.
چرا؟
خونم خسته.
نه،
بعض موقع ندارم کتاب بخونم.
فقط مامانم میخونه، بابام نمیخونه.
چرا با نمیخونه؟
نمیدونم.
تو تلویزیون میبینه؟ نمیدونه بیا بخونه.
چون که بعض موقع ها کار
بابا میخوابه.
چه میشه؟
بچه‌ها فرزند کتاب خونه.
آیا برای بچه هاتون کتاب میخونید؟
یکی وقتش داشته باشم. بله.
به پدر و مادر رو میگم برای بچه
ها. نه بازم قصه
بابا میتونیم به من کتاب بخونیم؟
وقت ندارم. مگه نمیبینی دارم تلویزیون نگاه میکنم؟
مامانم میشه کتاب بازم بخونی؟
معلومه که نمیتونم، کلی کار دارم.
چرا شو بازم کتاب نمیخونم؟ کتاب رو دوستم.
منو با نگاه کجا میبری؟ کجای جهان از تو زیباتره؟ کنارت زمان محو لبخندته، کنارت هوا جهان بهتره. تو هر کی که باشی بازم نمیخوام من از فکر تو دور. منو از خودم تا جدام کنی، میخوام با نگاه تو مغرور شد. این که باشم کنار دار عذر سلمی و پس بگیر، با یاد تو دارم نفسشم. جوابا سکوتت همه عالمو به خواب عمیقی